سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی طعم نقد. در خدمتتون هستم با یک رادیو اینترنتی دیگه و امیدوارم که تا اکنون ما رو دنبال کرده باشید. امروز قصد دارم درباره آخرین فیلم فاتح آکیم به نام دستکش طلایی با دوست عزیز و نازنینم جناب یوسف زاده گپ صمیمی داشته باشم. امیدوارم که این گپ جذاب همونطور که برای من جذابه برای شما هم جذاب باشه.
فاتح آکیم، کارگردان و فیلمنامه نویس ترک تبار، متولد 1973 در آلمان است. او اولین فیلم کوتاه خود را در سال 1995 به نام آن تو هستی ساخت و جایزه تماشاگران را در فستیوال بین‌المللی فیلم کوتاه هامبورگ دریافت کرد. او با فیلم در مقابل دیوار جایزه خرس طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم برلین را از آن خود کرد. فاتح آکیم اولین کارگردان ترک بود که پس از 40 سال این جایزه را از آن خود می‌کرد. آکین در سال 2007 جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن رو برای فیلمنامه فیلم لبه بهشت دریافت کرد. دستکش طلایی، آخرین اثر فاتح آکیم، روایت واقعی از یک قاتل زنجیره‌ای به نام فریتز هونکا که در دهه 70 میلادی در آلمان اتفاق می‌افتاد. آکین سعی کرده وجوه شخصیتی قاتل و قربانیان رو به عنوان یک انسان به تصویر بکشه. فاتح آکیم به گونه دستکش طلایی رو روایت میکنه که ما با شخصیت اصلی همزیست و گاهی اوقات سمپاتمون میشیم. گرچه در سکانس بعدی این حس ما رو به بازی میگیره و با یک رویداد عجیب غافلگیرمون میکنه. فاتح آکیم در روایت دستکش طلایی به طنزی بیمارگونه دست میزنه و به شخصیتی میپردازه که همونقدر که از شخصیت و ظاهرش متنفریم همونقدر هم براش دلسوزی میکنیم.
مصطفا جان سلام، خیلی خوش آمدی، ممنونم از اینکه وقت شریفت رو اختصاص به من دادی.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان عزیز طعم نقد و رادیو طعم نقد. خوشحالم که دوباره روبروی تو نشستم و قراره درباره یکی از فیلم‌های درخشان چند سال اخیر سینمای اروپا و جهان با هم دیگه گفتگو کنیم.
خیلی ممنون که تشریف آوردی. من فارغ از هر چیز اگر بخوام به فیلم دستکش طلایی فاتح آکیم نگاه کنم، کاری به قرابت و شباهتش با فیلم لارس فون تریه خانه‌ای که جک ساخت ندارم، گرچه نقطه افتراق‌هایی هم دارن که جهانبینیشون رو تبیین میکنه. میخوام بگم قبل از این من ندیده بودم یا حتی کم هست در تاریخ سینما اینکه ما قاتل سریالی رو در موردش فیلم بسازیم. اینم که این آدم از دل واقعیت اومده به نظرم این یک شوخی و طنز نبوغی که فاتح آکیم خرج کرده در این فیلم و هنری که رو کرده به نظرم ما رو فارغ میکنه از این که بخوایم بگیم این داستان واقعیست یا غیر واقعیست. ما داریم با جهان فیلم مواجه میشیم. اولین چیزی که من رو اصلا وادار کرد به این که انتخاب خود تو هم بود این فیلم، وادار کرد به اینکه رادیو بریم در آتش و بحث کنیم، این بود که من تا به امروز تجربه زیستی رو در سینما به این میدیدم که باید توسط یک فرد همزیست همدل جلو برم و مکافات و جنایت اون رو تجربه کنم. هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاده بود که جنایت رو به عنوان یک امر پسندیده نگاه کنم یا مکافات رو به عنوان یک امر مذموم. همیشه در سینما جنایت به عنوان یک امر مذموم و مکافات امر پسندیده‌ایه. حتی در شاهکاری به نام پدرخوانده، درسته ما مایکل رو درک میکنیم ولی جاهای حق هم بهش نمیدیم. ولی در این فیلم من وارد تجربه زیستی میشم، قتل رو تجربه میکنم. من قتل رو تجربه میکنم و گهگاهی سمپات قاتل هم هستم. من به عنوان فرد ضعیف که مخاطب فعالی هم هستم در دل فیلم، با شخصیت اصلی قتل رو تجربه میکنم و سمپات میشم با قاتل. این به نظر من یه امر خیلی پیچیده است در این فیلم. فارغ از هر جلوه هنرمندانه که فیلم داره، جهانی که فیلم برای ما میسازه جهان غریبیه. تو درباره این توضیح داری بده، بعد همین بحث رو ادامه بده.
خب فاتح آکین فیلمساز مهمیه، توی چند سال اخیر جوایز مهمی از فستیوال‌های جهانی گرفته و نشون داده که خیلی باید جدی گرفتش. فیلم دستکش طلایی، خب حتما دوستان اونایی که فیلمو دیدن، بر اساس یک داستان واقعی از یک قاتل سریالی به نام فریتز هونکا
تو دهه 70 آلمان.
بله، به نظرم هیچ کدوم اینا ارزش فیلم رو به ارزش فیلم نمی افزاید. به نظرم
نه کم میکنه نه افزایش میده.
مهم اینه که احتمالاً دوستانی که فیلمو اول شروع میکنن به دیدن، با اینکه فیلم از صحنه جنایت شروع میشه، احتمالاً فیلمو پس بزنن. کاری که فاتح آکین انجام میده، همونطور که تو خیلی خوب بهش اشاره کردی، اینه که ما وارد پروسه میشیم از احوالات بیرونی و درونی یک آدمی که قابل ترحمه ولی جنایتکاره، آدمی که ناتوانی جنسی داره که ما در طول فیلم متوجه میشیم و درگیر اتفاقاتیه که در دهه 70 در جامعه سیاسی و فرهنگی آلمان زندگی میکنه، در اون دوره داره میگذره که فیلم بهش اشاره نمیکنه و خیلی گذرا هوشمندانه از اینا گذر میکنه. اینه که ببین، اول فیلمم اون جنایت رو فاتح آکین بست میده برای ما، اینکه ما بدونیم این آدم با جنازه زنها چی کار میکنه. شاید آزاردهنده است، یعنی اگر کسی چند دقیقه اول فیلمو تحمل کنه و فیلمو پس نزنه، ادامه بده تماشا رو، متوجه خواهد شد که ما با یه شخصیت خیلی پیچیده مواجهیم که پرداختن به کاری که او داره انجام میده، اگر دسته کارگردان نه چندان کار بلد باشه، فیلم به ورطه سقوط خواهد افتاد. ولی فاتح آکین دقیقاً اون جمله‌ای که تو میگه خیلی درسته، ما رو وارد این تجربه میکنه. یعنی من میتونم آدمی رو درک بکنم. ببین، به نورپردازی فیلم دقت کنیم، به اتفاقاتی که در اون کافه میفته، کافه دستکش طلایی، آدم‌های خمودی که توی اون جامعه هستن، آدم‌هایی که ظاهراً دغدغه‌ای جز ساعتی مستی و سرخوشی هیچ چی دیگه ندارن، و از بین این آدم‌ها آدمی رو انتخاب می‌کنه که ما با اون وارد این پروسه هولناک می‌شیم. زن‌ها رو انتخاب می‌کنه و می‌دونیم که این آدم، در طول فیلم متوجه می‌شیم که ناتوانی‌هایی داره در مواجهه با زنان. حتی جای وقتی جای دیگه میره سر کار و اون خانومی که خدمتکار می‌خواد بهش تجاوز کنه، باز ما پس نمیزنیم، یه جوری بهش داریم حق میدیم. و کار بزرگ فاتح آکین اینه، یعنی نیومده مثل بسیاری از فیلمسازانی که به نظرم سینما رو درست نمیفهمن، اینکه چرا این آدم این کار رو میکنه، نمیدونم گفتمانهای فمینیستی رو بکشه وسط، جنایت چرا اینجوری میشه. فیلم اصلا وارد این ماییم و آقای فریتز هونکا توی فیلم و اون خونه و اون آلونکی که جنایت ها داره اونجا اتفاق میفته. جای دوربین کجاست توی آلونک؟ تقطیع نماها چقدر هوشمندانه است در راستای سمپات کردن ما نسبت به این اتفاق؟ ببین، همه اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، ما یه فیلم معمولی بود. این که من اول صحبتم گفتم یکی از فیلم های درخشان چند سال اخیر، واقعا فیلم حیرت انگیزه به لحاظ زیبایی شناسی سینما، شاید از نمونه های نادری باشه که توی این چند ساله. و چقدر سوژه سختیه که ما فیلم درباره قاتل سریالیش کم شاید نداشته باشیم در مستندها و در فیلم‌ها. فیلم فاتح آکین کار مهمی که انجام میده این پروسه انجام دادن و چگونگی انجام شدن این جنایاته. خیلی کار بزرگیه. اگر حالا سکانس به سکانس بخوایم
با تحلیل کنیم، به نظرم صحبتمون هم طولانی خواهد شد. من از فصل الهی مدد میخوام که بتونم عرایزم رو دستبندی کنم و حق مطلب رو ادا کنم. واقعا بعضی جا اکثر همیشه که بعد از خدا مدد جد، بعضی جا به ویژه بعد مدد خواست. ببین، ما در تاریخ سینما در مورد اخلاق و مکانیسم اخلاق فیلم زیاد دیدیم. کارگردان های بزرگ، کوچک، خرد، کلان در مورد نسبتشون با یه سری از خصوصیات اخلاقی مشخص. ما وقتی در مورد خشونت در سینما میخوایم حرف بزنیم، باید ردپای خشونت در سینما رو هم ببینیم و نسبتی که هنرمند با این خشونت میبنده، طرفی که هنرمند از این خشونت میخواد ببنده چیه. ما یک نوع خشونت حماسی داریم. خشونت در سینما میاد حماسه خلق میکنه. اگر شاهد مثال بارزشو بخوام مثال بزنم، در فیلم ارتش سایه های ژان پیر ملوی، زمانی که لینو ونتورا سرنیزه رو میکشه و فرو میبره در حلق اون، با احترام این فرد رو، سرباز رو به زمین میذاره و خشونت تبدیل به حماسه میشه. من میکشم چون مجبورم. پس اینجا ما تحت تأثیر خشونت از منظر لذت قرار نمیگیریم. یه خشونتی من در آثار سینمای وسترن دیدم، خشونت فانتزی یا خشونتی که تبدیل به لذت میشه، در آثار استاد سم پکینپا. هیچ کس از دیدن فیلم این گروه خشن به این معنا برداشت نمی کنه که وای چه فیلم خشنی. از خشونت، نسبت خشونت با سینما نسبت لذته، از منظر خشونت و جنسیت. و میخوام بگم این خودش یکی از عوامل جذابیته. که سر آلفردو گارسیا رو برام بیاورید، به نظرم یه نمونه شاهکارشه. یک خشونت دیگه است در آثار میشل هانکه، که خشونت در فیلم اینگونه گنجانده شده که ما هم شبیه کاراکترهای فیلم بازی‌های بامزه از خشونت بلاهت آمیز بعضی جاها لذت ببریم. ما رو دعوت به یک خشونت. این تبدیل میشه، این که انقدر خبرهای بد بر ما اومده، ما دیگه از این خبرها لذت میبریم، میگیم فلانی مرد و این خیالمون نیست. خشونتی که در این فیلم داره ساخته میشه و نسبتی که فاتح آکین داره میبنده به یک مسئله انسانی برمیگرده. این مقدمه دومم. ما نمیتونیم بگیم فاتح آکین یه فیلم بدون تاریخ و بدون زمان ساخته، با صرفاً با آن همه ارزش‌های زیبایی شناسی برای دل تاریخ سینما. نه، بلکه هنرمند در نسبت و مواجه زیستیش با جامعش داره از فیلترینگ خودش عبور میده و اثری که به من تحویل میده چنان آینه تمام نمایی که قرار من خودم رو در اون ببینم. چه چیز عامل خشونته؟ فاتح آکین به علت العلل خشونت داره برمی. چه چیز باعث شده این مرد با شیشه عرق بزنه تو صورت اون زن و ما سمپات این آدم بشیم؟ به نظر من بزرگترین چیزی که فاتح آکین رسیده به این آدم ها از یک چیز رنج میبرن. انسان وقتی نیازمند میشه بسیار بسیار وحشتناک میشه. اینها از خلأ هویت رنج میبرن و اینها برای ثابت شدن و اینکه خودشونو اثبات کنن دست به خشونت میزنن. شاهد مثال اصلیش کاراکتر اصلیمون، وقتی نادیده انگاشته میشه، وقتی طرفی نمیبنده، وقتی نمیتونه فتح کنه کسی رو، وقتی نمیتونه کسی رو به دست بیاره، تبدیل به حزبش میگیره. و به نظر من نسبتی که فاتح حاکیم با دنیای خشونت و استفاده از خشونت میبره، به خاطر همینه من سمپات کاراکترم. زمانی که و با چه ارزش های زیبایی شناسانی، برداشت بلند، ما در لحظه شروع، میانه و پایان قتل چیزی به عنوان قتل نداریم، یک فیکس پلان استاتیک. چون من چیزی رو دارم میبینم در این پلان که چیزی نیست که قطع بشه کرد، چیزی نیست پایانش رو اعلام کنی. خشونت زمانش بسیطه، خشونت در تربت العین اتفاق نمیفته، خشونت از یک شاهکارش زمانی که وقتی میاد به این عکس ها نگاه میکنه و وقتی خودش رو توانمند نمیبینه و وقتی اون زن قهقهه میزنه میگه بیا درستش کنم برات، وقت هویتش رو از دست میده دست به خشونت میزنه. تا اینجا ببینیم تو موافقی یا مخالفی.
این که میگه انسان ها نیازهایی دارن کاملا درسته، همه ما در طول زندگی نیازهایی رو خداوند در وجود ما تعبیه کرده، هیچ بحثی ما توی این نداریم. بحث سر اینه که انسان وقتی نمیتونه به نیازهاش، این نیاز میتونه نیاز جسمی باشه، میتونه نیاز عاطفی باشه،
پاسخ بده،
نمیتونه پاسخ در خوری بده، دست به طغیان میزنه. کار بزرگ فاتح آکین اینه که ما اینو درک میکنیم. ببین یه پلان وجود داره توی فیلم که به نظرم اگه میگم جز پلان‌های بی‌نظیر سال‌های اخیر، دوربین فیکسه در عمق میدان، اون خانوم روی تخت خوابیده و ما جسم یک گوشه از جسمش رو می‌بینیم و دیواری که پر از عکس اروتیک زن‌هایی که احتمالاً فریتز هونکا به یاد اونها بوده.
من در تاریخ نگاه کردم، اتاق فریتز هونکا
همین شکلی بوده. وقتی میاد و جلوی دوربین ناتوانیشو به رخ ما می‌کشه، بعد میره و
ما هم وارد این
خشونت، ما هم انگار میفهمیم که وقتی نمیتونی به نیازت پاسخ بدی دست به خشونت میزنی. آیا شما در طول سالهای اخیر سراغ دارید فیلم سازی؟
ببین هوشمندی کارگران، من میونه کلامت میبرم اصلا دوست میخوام، هوشمندی کارگران اینه اگه نزدیک به خشونت میشد سمت خشونت بود.
ما...
میگه من با این خشونته نیستم، من با این آدمم.
اگر فیلمساز کات میزد به مثلا فکر کن جزئیاتی که در صحنه
زب میشد،
فیلم زب میشد. عملا اینه که وقتی این آدم نمیتونه به نیازهاش پاسخ بده دست به جنایت هولناک میزنه و دوربین فیکسه. ما در مقام قضاوت، ببین این فیلم دقیقاً این صحنه، شاید نمیخوام قیاس کنم، در فیلم پنهان هانکه اون صحنه که اون کاراکتر مراکشی تیغ رو ور میداره و گلوشو میبره تکرار میشه و دوربین هانکه هم اونجا فیکسه و کاراکتر اصلی نمیدونه باید چی کار کنه. کاری که فاتح آکین اینجا انجام میده اینه که ما هم با کاراکتر اصلی وارد این پروسه میشیم، انگار منم احساس میکنم اگر سرخورده بشم از
دست به طغیان
به دست به طغیان میزنم. بعد ببین یه خورده داستانی در فیلم وجود داره، یک کاراکتر دختر پسر هستن که پسره چندان شاید به لحاظ چهره خیلی شاخص نیست ولی دختره در اوج زیباییه که فیلم هم با همون تموم میشه، با پلان دختره تموم میشه. داستان اون دختره عملا توی کلیت روایت فیلم شاید جایی نداشته باشه، انگار دختره داره نمایندگی میکنه آرزوها و آمال از دست رفته ی هونکارو.
بسیار دردآوره
و دردآور اینه که لحظه ای که انگار این دختره داره اغواگری میکنه توی کافه دستکش طلایی و هونکا قرار بوده به این همچین مواردی دست پیدا کنه و نکرده و اکتفا میکنه به زنهای خیابانی و اونا رو میکشه، و جالب این که وقتی که میکشه انگار حاضر توی همین بستر باقی بمونه، نمیره جنازه‌شونو مثلا یه جایی پرت کنه که هیچ کس نفهمه، توی پستوی خونش توی جایی اینا رو قطعه قطعه میکنه و مدفون میکنه که انگار ببین انگار تعفن این جنازه ها توی صحنه است. و عجیب این که فیلم به نظرم اینقدر اینجا قوی عمل میکنه که لحظه ای که اون دریچه رو وا میکنه، ما با اینکه توی اون صحنه نیستیم ولی ما هم بینیمون رو میگیریم. ما هم از
من احساسم اینه که تنها فیلمیه که ما بو میشنویم،
بو وجود داره، واقعا وجود داره و این از دوربین قطع نمای بلند، بعد نور پردازی که در صحنه وجود داره، ببین کاربرد رنگی که نوری که در خیابانهای اون شهر وجود داره و کافه دستکش طلایی و تو خود خونه خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، انگار شما با یه جهان خیلی هولناکی مواجهی که انگار این بست پیدا کرده در طول تاریخ، انگار هر وقت از زمان خلقت این بشر هر وقت نیازهاشو نتونسته پاسخ بده دست به، و چقدر میشه اینجا حرفای عجیب و غریب و مهم زد.
اصلا چرا دستکش طلایی؟
چرا دستکش طلایی؟
ببین ما میریم توی یه کافه‌ای که یکی از این آدما رو تجربه می‌کنیم. میخوام اشاره به حرفت کنم، نیمه حرفت پریدم، بعد ادامه صحبتت رو بگی. ببین تو همون کافه این دختر و پسر انسان هایی هم که دارن به نیازشون درست پاسخ میدن، حالا کوکا میخورن و این بحث هایی بمانن. تو کافه میام که یک پیرمرد میاد و یک رفتاری ما این پسر انجام میدیم، اما سوال برای اون ایجاد میشه. تو همون کافه زنهایی نشستن که برای ما سوال ایجاد میشه. ببین اینها دارن هی پناه میبرن، هی دارن اون لکه ننگ خلأ هویتی که در دل روزگار ما هست، الکل، بیماری های جنسی، بیماری های ذهنی، و ما نگاه میکنیم در این بی‌هویتی مدام در تلاشن یک هویتی در بیرون خودشون جستجو کنن. بعد زمانی فیلمساز ارزش های زیبایی شناسی مشخص میشه که شخصیت برمیگرده به خودش، الکل رو کنار میذاره، رفتارهای سویش رو کنار میذاره، و اونجاست که آدم ترحم و دلسوزی ما رو برمیانگیزانه. و وقتی وارد این دنیا میشیم، بعد میبینیم که این در ارتباط هم مشکل داره، به خاطر این ضعف و این نیازی که در وجودش نهاده شده. بعد میبینیم باز دوباره طغیان میکنه و دست به اون عمل کرد میزنه، تا جایی که وقتی میاد با خونه خودش مواجه میشه در لحظه دستگیری، آشنایی زدایی انگار میکنه برای ما، حتی که این یک قاتل سریالیه. ما تا لحظه پیش اصلا فکر نمیکردیم بماند که من احساس میکنم از مرگ این زنها هم زیاد دلگیر نشدیم، زنها هم انگار اومدن به مسلخ برن. ببین نحوه آمدن زنها رو مواجه کن با. ببین زنها در کلوزاب نمیان، در یک نمای متحرکی که هی میان رد میشن میان، و انگار یک آسیل آدم های مسخ شدن که دارن میرن به قربانگاه. این بعد زنی که میاد قضا میپزه، ظرف میشوره، خونه رو تمیز میکنه، کتک بزنه مهم نیست، اینا از چی دارن رنج میبرن؟ و در تایید حرفای تو، هر چقدر فیلم در درون مایه داینامیکه، قتل، خشونت، عقل، در فرم استاتیکه. تضاد این داینامیک بودن درون مایه با فرم استاتیک، تضاد اینا یک تضاد فرماله، و خلق این تضاد فرمال تو میدونی کار هر کس نیست. خرمن گفتن مثال اشتباه بود ولی گفتم، واقعا همینه. این تضاد کجا به مرکز اصلیش میرسه؟ لحظه ای که تو خونه پر از این خوشبو کننده های حواس، از بوی تعفن این همه خوشبو کننده، و وقتی در رو باز میکنیم و اون صحنه رو میبینیم، شاهکار اصطلاحاً نقطه عطف ماجرا صدای اره‌ایه که داره پنهان میکنه این خلأ هویت رو.
بله، و عجیب این که زنهایی هم که انتخاب میکنه، شاید به لحاظ
زیبایی
مثلا اندام یک زن شاخص نیستن، ولی مهم اینه که این آدم در خلأ هویتی که تو میگی و عدم پاسخگویی به نیازهایی که هر انسانی داره، و اگه و تحقیری که میشه، یک بار در کافه دستکش طلایی به یکی از اون پادوها میگه که اون خانومو به یک مثلا یک
نوشیدنی
دعوت کنه، وقتی طرف نگاه میکنه میبینه چهره این آدم یه مقدار دفرم است به لحاظ صورت و خیلی زیبا، پس میزنه، تحقیر میشه این آدم، انگار باز دوباره در این منجلاب بیشتر. ببین اینا همه هشدارهایی برای امروز ما، نمیدونم ما که مسئولیت اینجوری نداریم، ولی متولیان فرهنگی و کسانی که درگیرن، خیلی این فیلم مثل نون شب براشون واجبه.
من یه سوالی دارم، واقعا مشکل هنکا نیاز جنسیه؟
یه بخشش اینه،
به نظر من این گونه نیست. قبول دارم حرفتو، هنکا دیده نمیشه.
دیده نمیشه، بله.
ببین مگافین فیلم نیاز جنسیه، هنکا دیده نمیشه. ببین هنکا نیاز به آرامش، نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به دیده شدن، نیازهای انسانی که یک جامعه میتونه اینا رو برطرف کنه. هنکا زمانی که توی اون اتاقه که نگهبانی نشسته، یک پسر آرام مبادی آداب مؤدب که ما هم همزیستیم باش و دلمون یعنی میسوزه، میگیم این احمق بود این کارا رو انجام میداد، زن وارد میشه و شروع میکنه درد دل کردن، این لیوانو براش میریزه و یک سری کارهای کاملا انسانی. بعد میبینیم که حالش خوبه، نیاز جنسی به خاطر چیه؟ من نمیخوام برم بالا ممبر، میخوام بگم جامعه ای که برای این آفریده شده همه چیز رو سوق داره میده به جنسیت. نسبتی که آکین داره با جنسیت میمنده نسبت بسیار دینی و انسانیه. میگه چرا انقدر جامعه، عرف، همه نیازها رو داره به سمت جنسیت سوق میده و زمانی که فرد در جنسیت مشکل داره به خلاء هویت میرسه. این فرد میتونه در همون کار موفق باشه و دیده بشه و دوست داشته شه و اینو میتونه هر برطرف کنه. بعد میبینیم این تصاویری که هوشمندانه در فضاسازی و اتمسفرسازی کار هست، این تصاویر گویا نماینده یک تز فکری در مورد نجات انسان و انسانی که خودش در تمنای اینهاست و خودش در نیاز 100% به الگوهای رفتاری که خودش ساخته ولی خودش نمیتونه انجامش بده.
بله کاملا قبول دارم. همه اینا رو بذاریم کنار هم و
تو به نظر سکانسایی که دوست داری یا حرفایی که خودت می‌خواستی بزنی هم بزن. ببخشید من یه خورده زیاد حرف زدم.
نه قبول دارم. همه میگم چیزی که خیلی توی فیلم به نظرم خیلی عجیب اومد سکانس اول فیلم و ببین ما میتونستیم اون سکانس تو دو تا پلان باشه. چه اصراری داره آکین ما وارد این پروسه قتل و نمیدونم تکه تکه کردن بدن و ناتوانی او از آوردن این جنازه پایین و گم کردن یه بخشی از جنازه نمیدونم یه جایی و یه همین نکته‌ای که همیشه خودتن به درستی اشاره میکنی که توی فرم فیلم یه جایی بست پیدا میکنه. چرا اصرار داره این پروسه قتل در حالی که ما در نمونه‌های دیگه فقط میبینیم که قتل انجام شد، یعنی شوت دوربین بالاست میدونیم که یه قتلی انجام شد، ولی این بست پیدا کردن قتل و حالا همراهی ما با این پروسه هویت درونی بیرونی این آدم، اتفاقاتی که داره میفته براش و چیزی که درست اشاره میکنی بهش اینه که ببین آنچه که در داستان و روایت داره اتفاق میفته خیلی هولناکه، ولی دوربین خیلی خوددارانه، دوربین خیلی داره خوددارانه و با متانت روایت میکنه. هیچ عجله‌ای اصلا خرد کردن پلان ها اینجا معنی نداره.
اینجا نمای بلند معنی واقعیشو پیدا
میکنه که ما توی این پروسه وارد میشیم و متوجه میشیم که چجوری میشه یک قاتل سریالی رو درکش کرد، فهمیدش بدون اینکه قضاوت کرد و سینما میتونه اینو خلق بکنه که فارغ از همه نگاهی برون متنی که به یه فیلم میشه اصلا اینا مهم نیست، مهم اینه که ما این آدمه رو بشناسیم،
تجربهش
داریم میکنیم. زمانی که تصمیم میگیره بره سر کار پیدا کنه ولی باز نمیتونه، موفق نمیشه، تحقیر میشه. زمانی که توی کافه دستکش طلایی نشسته آدمای اونجا آدمای عجیبین، باز ما داریم این آدم رو تجربه میکنیم، این زنها رو انتخاب میکنه و اتفاقات حتی اون رفیقش، یه رفیقی داره که میاد، یکی دو تا سکانس توی فیلم هست که وجود داره، چقدر اون وجود اون آدم چقدر هوشمندانه است. این آدم یه دونه رفیق داره، رفیقی که خیلی وضعیتش از خودش بهتر نیست. ببین چقدر جهان فیلم درست چیده شده. بعد همه اینا رو بذار کنار تدوین هوشمندانه فیلم، حرکت دوربین بسیار هوشمندانه است و خصوصا رنگ و بازی رنگ و نوری که فاتح آکین
قبول داره یک بنمایه‌ای از سینمای نوار هم توشه، از فن فتل، از
بله بله قبول
تصاویر سایه،
یه بنمایه خیلی 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 کوچولویی وجود داره توش و عملا اون خانم جوان و زیبایی که توی فیلم وجود داره عملا داره اقوایی میکنه، نقش یک
فن فتل
بله. انگار ما به ازای همون اول صحبت هم گفتم آمال و آرزوهای دست رفته این آدم
از نظر مدرن، از نظر مد، یعنی مدی که روز داره میگه آمال و آرزوه، ولی شاید اگر مد
در تو جهان فیلم این آدم بالاخره به دنبال این بوده که احتمالاً خانم های زیادی رو تجربه کنه و نتونسته، به خاطر
این خانم زیبا رو تجربه،
به خاطر فرم صورتش و حالا قوزی که داره و احتمالاً به خاطر
و جالب بازیگره چقدر خوشگله و این چه گیری میشده.
اگر کسی توی اینترنت سرچ کنه اسم فیلمو و عوامل فیلم بیاد
اصلا
خیلی باورش سخته که
اینا این فیلمو ساختن،
اینا این تونستن توی اون نقش فرو بره.
فاصله خشونتی که تارانتینو با این فیلم داره به نظر من یه مقدار ما رو هوشیار میکنه. من تارانتینو فیلمساز طبیعتاً نمیشه گفت محبوبم نیست، هست، ولی همیشه یک رد پایی از اعتراض به فیلمهاش داشتم. خشونت رو آنگونه که سینما میگوید به ما تحویل میدهد، مخصوصا در پال فیکشن، صحنه‌ای که رو دست انداز منجر به مرگ یک آدم میشه.
نه اصلا تو خشونت تارانتینو اینجوریه که تو فکر میکنی که به قول محمد مدحسینی تو گویی که یک کیسه خونی گذاشتن زیر لباس کاراکترها و وقتی تیر به اینا میخوره میپاشه روی یک جوری فانتزی کردن خشونت و تقلیل دادن به همون عناصری که خود تارانتینو دوست داره.
واقعیت همین که این باعث میشه ما یه خورده پوستمون کلوف شه در مورد خشونت. این یه آشنایی جدایی از خود خشونت هم هست، خشونتی که توسط قتل اتفاق میفته، بنمایه هایی که قاتل ایجاد میکنه. من چیزایی که میخواستم بگم و گفتم.
منم تمومم.
خیلی خوشحالم از این که این بحث ها رو با تو دارم، خیلی خرسندم از این که خداوند متعال این فرصت رو برای من فراهم کرده که در خدمت تو باشم. بحث برای من خیلی جذاب بود، اگه جمع‌بندی داری بگو.
ممنونم از تو و همه دوستانی که زحمت میکشن برای خروجی رادیوی طعم نقد. امیدوارم که جلسات آینده هم با دوستان بتونیم ارتباط داشته باشیم و با هم دیگه بتونیم گفتگو کنیم درباره فیلم‌های محبوب.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. منم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم. امیدوارم که این بحث جذاب برای شما هم جذاب بوده باشه و هر جا هستین شما رو به خدای متعال می‌سپارم.